أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله دوم بود از مسائل سگانه که در این فرع مرحوم صاحب عرفه رضوان الله علیه تصویر کردیم. عرض کردیم مرحوم صاحب عرفه ابتداعا عنوان می‌فرمایند که اذن ولی در مشروعیت و استحباب حج تطوع سبی غیر بالغ، سبی ممیز غیر بالغ شرط است عند المشهور، و استدلال فرمودند برای شرط بودن اذن یکی اشتمال بر امور مالی داره و دوم اینکه عبادتون و ان العبادات توقیفیه. این دو بچه استدلال رو ذکر کردن، بعدن عدول فرمودن در متن عرفه و فیه جواب دادن از این دو بچه. بچه اولی که جواب دادند مفصلا در روز گذشته عنوان شد که در اینجا به فرمایش ایشان اشتمال بر امور مالی با ماهیت و اساس حج منافات نداره و مرحوم آقای خویی هم بیانی داشتن که متعرض شدیم. اما نسبت به وجه دوم بحث بر سر این است که آیا حجی که سبی ممیز غیر بالغ انجام میده، این که مشروعیتش آیا متوقف است به اذن ولی یا متوقف نیست؟ خب اگر عبادات رو ما توقیفی گرفتیم، این فرمایش درستی است. عبادات شرع میاد این عبادات رو حدش رو معلوم میکنه، مشخصاتش رو تبیین میکنه برای ما، و لذا ما در فقه ازش تعبیر میکنیم به ماهیات مخترعه، یعنی ماهیات اصیله نیست بلکه ماهیات ساختگیه، ماهیاتی است که خود شرع درستش کرده، رکوع و قرائت و امثال اینها رو کنار هم گذاشته یه ماهیتی به وجود آورده. حجم اینجوره، وقتی این ماهیات مخترع هست و مخترعش شارعه، لا محاله حدود و اندازش رو باید شارع معلوم بکنه. اگر ما شک کردیم که آیا این ماهیت مخترعه این شرط رو داره، این جزء رو داره یا نداره، خب ما در اینجا شکمون برمیگرده به چی؟ شک در این که شارع اینها رو اعتبار کرده یا نکرده. همیشه شک در تکلیف مجرای براءته، یعنی ما در موارد مختلف اگر جایی شک کنیم شارع در سجده فرموده است اینجا پیشانی روی خاک باشه، دستم باشه، ذکرم اینجور بگید، حالا شک میکنیم که آیا در اینجا در سجده این حیثیت خاص رو هم شارع آمده اضافه کرده، مثل اینکه کف دستی که باید روی زمین باشه، آیا اگر این تیکه بالا تا آرنج هم روی زمین بود مانع در سجده مانع میشه یا نه؟ شک کردیم، خب دلیلم نداشتیم، روایتم نداشتیم، در اینجا براءت جاری میکنیم. شک در تکلیف دیگه، شک در تکلیف مجرای براءته. در اینجا مسئله این است که شک در تکلیف اینجا هست، اما بالاتر از شک در تکلیف، شک برمیگرده به اصل ماهیت، چه آیا این ماهیت در اون قالبی که شرع درستش کرده، این عبادت در اون قالبی که شرع ساختتش، آیا در اینجا این جزء یا این شرط رو داره یا نداره. مشکلی که اینجا داریم اینه که اگر من این عبادت رو آوردم بدون اون جزء، عبادت رو آوردم بدون اون شرط، خب اگر در اینجا شارع اون شرط یا اون جزء رو اعتبار کرده باشه، این عبادت من ماهیتاً این ساقطه، یعنی واجد اون ماهیتی که شرع میخواد، اون هویتی که شرع میخواد نیست. ولذا ایشان میفرمایند که ما در این جور موارد، در مثل عبادات که ماهیات مخترعه هست، ما همیشه جانب احتیاط رو باید داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه اینجا مورد اخذ به متیقنه، ما یقین ما حدود این ماهیت رو که ما نمیدانیم چیه. شرع درست کرده، اگر شرع درست نکرده بود، این به اصطلاح عبادات مخترعات شرعی هستن، اگر شرع درست نکرده بود، ما در ماهیات اشیاء دستمون بازه، میتونیم تشخیص بدیم. شرع ماهیتی که میسازه پیش خودشه، ما به اون خصوصیات که چه چیزهایی، چه اجزایی هست که اینا رکنیت داره، چه اجزایی هست که مثلا دخیل در وجوب، داخل در قوام واجب نیست، چه اجزایی هست دخیل در کمال واجبه، خب نمیدانیم اینها رو. خود شارع باید بیاد برای ما تبیین کنه با روایات. روایات در مستحبات نماز وارد میشه، در مکروهات نماز وارد میشه، در ارکان نماز استفاده میکنیم، وارد نشده به عنوان رکن، استفاده میکنیم در اجزاء نماز، همه اینها. وقتی که من در اینجا شک کردم که آیا این جز جز عبادت هست یا نیست، یا این شرط شرط عبادت هست یا نیست، خب ممکنه این شرط در هویت باشه، یعنی رکن باشه، شرط در ماهیت باشه، جزء الماهیه باشه. شارع اعتبار کرده وقتی من نیارم، من اون چیزی که آوردم ماهیت عبادت نیست، ماهیت حج نیست، ماهیت صلات نیست. ولذا در این جور موارد، و چون عبادات امور توقیفی هستند، توقیفی هستند یعنی ماهیات ساخته شده شرع هستند، مصنوعه شرع هستند، چون توقیفی هستند، ولذا ما براءت نسبت به اجزا و شرائط مشکوکه نمیتوانیم جاری کنیم، باید اشتغال جاری بکنیم. اشتغال که جاری بکنیم یعنی اخذ به متیقن بکنیم، شک میکنم این جزء هست یا نیست، احتیاطاً این جزء رو میارم، اگر اضافه بود که لطمه ای نداره، اما اگر به اصطلاح در واقع این جزء جزء ماهیت بود، جزء رکن بود، اون ماهیتی که من آوردم کم نداره، نقص نداره. این بیانی است که در مقام استدلال اینجا عنوان کردن. ولذا صاحب عروه خودشونم ابتدا این رو میپذیرن که در اینجا اذن ولی شک میکنیم که آیا اذن ولی شرط هست برای این ماهیت مخترعه که عبارت باشد از حج صبی ممیز قبل البلوغ، آیا شرط یا شرط نیست؟ شک میکنیم. بر اساس توقیفیت عبادات گفتیم، احتیاطاً میگیم اذن ولی باید داشته باشه تا این ماهیت محقق بشه. اینجا در فیه ایشون میخوان نفیش بکنن. نفی چه میکنن؟ ایشان این عبارتشون اینه، عرضم به حضورتون که بله، حالا لأنه عبادت و متلقات من الشر فیجب الاختصار علی المتیقن. اون وقت ردی که در اینجا میکنن، حالا عبارت ایشون رو به اصطلاح این عبارت رو من عرض بکنم، بله، و فیه نسبت به وجه اول لیس تصرف مالی، نسبت به وجه دوم ان العمومات کافیتون فی صحته و شرعیته مطلقا. این جوابی است که ایشون از این وجه میخوان بدن. خب این چه جوابی است؟ چی میخوان ایشون بفرمایند؟ ایشون در اینجا میخوان بفرمایند که اطلاقاتی که ما داشتیم قبلا در مورد حج صبی، صبی غیر بالغ، صبی ممیز اگر حج به جا آورد، خب داشتیم دیگه، روایات متعدد داشتیم، این روایات اطلاق برای ما، اطلاق مشروع از جمله موارد به اصطلاح این خب مورد این اطلاقات حج صبیه. حج صبی وقتی گفتیم اطلاق ادله داریم نسبت بهش، یعنی حج صبی ممیز مشروع اون سواء اون این که اذن بگیره یا سواء اون این که اذن نگیره. اون اطلاقات میاد تصحیح میکنه این عمل رو. تصحیح میکنه این عمل رو یعنی چه؟ ما در مقام مشروعیت، در مقام استحباب، در مقام رجحان حسب اختلاف تعابیر بحث داشتیم، چون وجوب و تکلیف که اینجا نیست، اینجا رجحان و استحبابه، اینجا صحبت مشروعیته. مرحوم صاحب عروه میفرماید این مشروعیت و رجحان رو ما میایم از اون اطلاقاتی که راجع به حج سبی داشتیم میایم و کسب میکنیم. وقتی از اون اطلاقات کسب میکنیم مشروعیت رو، دیگه نیاز نداریم بریم سراغ این مطلب که چون اینجا حج عبادتون ول عبادات توقیفیه و لذا در امور توقیفیه باید احتیاط بکنیم. احتیاط معنا نداره، اطلاق تکلیف ما رو معلوم کرده. احتیاط در جایی است که ما شبهه داریم و احتمال به اصطلاح اضافه میدیم. وقتی اطلاق آمده تکلیف ما رو معلوم کرده، اینجا دیگه نیاز نداریم به احتیاط. اطلاقاتی که وارد شده در مورد حج سبی ممیز غیر بالغ به کثرتها، این روایاتی که ما داریم اطلاق داره، اطلاقشم میگیرد حج سبی را سواء این که اذن ولی داشته باشه یا اذن ولی نداشته باشه. و لذا این جواب مرحوم صاحب عروه است در اینجا که ما اطلاقاتی که در اون اخبار داشتیم کفایت میکنه برای ما. این جوابی است که صاحب عروه میده. پس حج سبی اون بار مالی به قول امروزی ها معونه مالیه نداره از نظر ایشون، مشروعیتشم با اطلاقات درست میکنیم، بنابراین هیچ نیازی حج سبی به اذن ولی نداره. این اختیاری که ایشون میفرمایند در اینجا. در این جوابی که ایشون در مورد اطلاقات میفرمایند، خب یه اشکالی وجود داره. این اشکالو شما باید بفرمودید. اشکال این است که اگر کسی بیاد بگه جناب صاحب عروه، اطلاقاتی که ما داریم در روایات متعددی که خوندیم به اصطلاح، این اطلاقات از کجا شما احراز کردید که این اطلاقات در مقام بیان هست نسبت به اذن ولی و عدم اذن ولی؟ از کجا شما احراز کردید؟ این اطلاقاتی که وارد میشه صحبتش اینه که این حج سبی ممیز از حجۃ الاسلام کفایت نمی کنه و اگر سبی ممیز غیر بالغ حج به جا آورد، این حجۃ الاسلام محسوب نمیشه. روایات این بود. روایات دیگری که داشتیم، اون زن بود خدمت رسول اکرم رسید، حضرت فرمودن نه این بچه رو حج بدی ثوابم داره. خب ثواب داره، اما این که ثواب داره یا از حج واجب محسوب نمیشه، این در مقام بیان نسبت به خصوص اذن ولی داشتن یا اذن ولی نداشتن اصلا هست؟ خب اگر در مقام بیان نباشه اطلاقی منعقد نمیشه. بالاتر از این، اگر شک داشته باشید در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، بازم اطلاق منعقد نمیشه. شما میفرمایید اطلاقات ادله مشروعیت حج سبی رو اینجا میخواد درست بکنه. اطلاق دلیل احرازی است. اطلاق شموله، یعنی شمول و کلیت برای ما درست میکنه. منتها فرقش با عموم اینه، عموم با ادات لفظی درست میشه، اطلاق با قرینه عقلیه. شمول میاره اما قرینه عقلیه میخواد. قرینه عقلیه مقدمات حکمته. مقدمات حکمت عبارت از این است که کون المتکلم فی مقام البیان نسبت به اون حیثیت مورد نظر و بعد قرینه صارفه هم در کلامش نباشه. این میشه مقدمات حکمت. مرحوم آخوندم اضافه میکنه قدر متیقن در مقام تقاطع، که او رو همه قبول نمیکنم. خب یکی از مقدمات حکمت، از مقدمات اساسی حکمت اینه، کون المتکلم فی مقام البیان. آیا اون اخبار و روایاتی که امام میاد و میفرماید حج سبی از حجۃ الاسلام کفایت نمی کنه، یا این حج سبی ثواب داره، این در مقام بیان نسبت به اینکه مشروعیت و استحباب و ثواب داشتن این حج در صورتی است که اذن ولی همراهش باشه، از کجا در مقام بیان نسبت به این جهته؟ لا اقل من الشک فی ذلک، شک میکنیم که آیا این روایات در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست. اگر شک کردیم پس احراز نمیتونیم بکنیم کون المتکلم فی مقام البیان، درسته؟ اگر اینجا احراز نشد شک در اطلاقه، شک در اطلاق هم مساوق عدم الاطلاق هست، چون اطلاق دلیل احرازیه، باید احراز بکنیم اطلاق رو. شک در اطلاق مساوق است با عدم الاطلاق. شک فی کون المتکلم فی مقام البیان یا هر کدام از مقدمات حکمت شک در انعقاد اطلاقه. بنابراین مرحوم صاحب عروه به این قرصی که در اینجا می‌فرماین ما این اطلاقات رو داریم، از کجا شما احراز کردید این اطلاقات در مقام بیان باشه؟ این یک مطلب. البته در اینجا ما این مطلب رو هم داریم که چون آستین ما کهنه است این اشکال ما بکنیم، اتفاقا این اشکال رو ما نوشتیم، بعد متوجه شدیم به عروه که مراجعه کردیم و حواشی آقایون به عروه دیدیم، مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه عروه شون عیناً همین معنا رو فرمودن، منتها مختصر، و دیدیم که به هر حال مثل این که ما خیلی بیراه نرفتیم. ایشون در حاشیه مرحوم محقق عراقی میفرمایند فی کون الاطلاقات الوارده فسبی الممیز لبیان مثل هذه السوره نظرون، اینجا اشکاله، بل الاقوا حین اذن الاشتراط لاصالت عدم المشروعیه بدونه. بنابراین در اینجا باید ملتزم بشیم به اشتراط اذن ولی. خب این عرضم به حضورتون که یک مطلب که مرحوم آزیا رضوان الله علیه، مرحوم آزیا عراقی، ایشون هم همین نظر رو دارن و نظر مبارک ایشون نظر صائبی است. خب بناءً علی در اینجا اگر ما این بیان مرحوم صاحب عروه رو اشکال کردیم، یعنی اطلاقات این مشروعیت رو نمیتونه درست بکنه، پس اون وجه قبلی خودنمایی میکنه دیگه، خودش رو به رخ میکشه. وجه قبلی عبادات و عبادات توقیفی هستند، وقتی توقیفی شدن مجرای احتیاط و اشتغال، نه مجرای براءت. خب اینجا اذن اعتبارش قوی میشه، باید ما قائل بشیم عرضم به حضورتون که به این که اذن ولی معتبره. البته مسئله خلافیه، اجماع نداریم، اتفاق نداریم در مسئله، لکن در اینجا یک چیزی که به ذهن میاد این است که در همین عروه‌ای که الان حالا این آقایون چاپ کردن 15-16 تا حاشیه‌ای که هست که اومد محشین عروه نظراتشون رو آوردن، هیچ کس غیر از مرحوم محقق عراقی ما ندیدیم اشکال کرده باشن به صاحب عروه، همه قبول کردن، قرص محکم همه قبول کردن. از اون طرف مشهور رو ما میبینیم که قائل به اعتبار اذن شده، همونطور که خود صاحب عروه تصریح میکنه. از این طرف صاحب عروه اینجور میفرماید هیچ کدوم از اعلام معاصر هم اشکال نمی کنن غیر از محقق عراقی. خب اینجا چه میشه گفت؟ آیا مطلبی میشه برای نصرت صاحب عروه و در مقام دفاع از مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه بیان کرد یا نه؟ مطلبی که در اینجا هست اینه که یمکن ان یقال، به این صورت بگیم که آیا قابل قبول هست یا نه، آقایون تصویرش رو بفرمایید، چون ما تا اینجا بله اون مسئله بار مالی رو حلش کردیم، یعنی اون اشکالی که آقایون میفرمان این حج اذن ولی میخواد، چون یشتمل بر تصرفات مالیه، تصرفات مالیه هم اذن ولی داره، اون رو مشکلش رو حل کردیم. اما این مشکل مشروعیت و توقیفی بودن عبادت سر جاش مونده، مجرای احتیاطه، چجور اینو از مجرای احتیاط میخواییم برداریم مجرای براءت قرار بدیم؟ مشکل ما اینه. یمکن ان یقال که عبادت ذاتاً دارای رجحانه. یعنی عبادت چیه؟ عبادت اظهار العبودیت من العبد بالنسبه الى مولاه الحقیقی، نسبت به مولای حقیقی اظهار العبودیه این تعبده، این به ذاته دارای رجحانه، عبادت به ذاته دارای رجحانه. و این هم که شارع میاد حد و مرز رو در اینجا تعیین میکنه خودش، این برای این است که این عبادت چکار بکنیم که این عبادت بهتر انجام بشه. و الا لا شبهت فی رجحان ذات العباده، ذات العباده اظهار العبودیه هست، اظهار العبودیه. نمازی باشه رکوع هم نداشته باشه، شخص بیاد روبروی صلیب هم وایس، کلیسا هم باشه، اظهار عبودیت نسبت به اله واقعی بکنه، نسبت به الله بکنه. هازا ممدوح فی ذاته، این خودش حسن داره و دارای رجحانه. اگر اینجور باشه که تعبد عبد نسبت به الله دارای حسن ذاتی و رجحان ذاتی هست، در اینجا مسئله‌ای که هست اینه که ما در مقام این باید باشیم که آیا شارع موانعی برای این رجحان ذاتی و برای این حسن ذاتی ذکر میکنه یا نه، ذکر کرده برای ما، به ما رسیده یا نه. چیزی که ما در این مورد مثلا داریم این است که کفر با این عبادت منافات داره، کفر منافات داره، این رو داریم دیگه، در اخبار داریم، در آیات داریم. شارع آمده در اینجا برای الزام این عبادت بلوغ رو شرط کرده که من این عبادت رو به گردن افراد نمیگذارم مگر اینکه بالغ باشن. البته اونجا بعد خواهیم گفت این در مقام امتنانه، این در مقام امتنان بودن یک عوارضی داره که حالا خواهیم گفت. اگر ما مانعی از شارع بر سر راه این تعبدی که ذاتاً راجح است و حسن است ندیدیم، بنابراین این عبادت فی نفسه و فی ذاته راجحون، رجحان رو داره، سواء این که شرط داشته باشه یا شرط نداشته باشه. میگردیم توی اخبار و روایات، اگر دلیلی پیدا کردیم که این دلیل برای ما تبیین میکنه که شارع برای این عبادت شرط گذاشته، نماز میخواید بخونید، من وضو میخوام، وضو باید باشه، حج میخواید به جا بیارید، مثلا ختان میخواید، چون ختان شرطه در حج، انشاءالله خواهیم گفت، ختان باید باشه، اینا ثابت شد برای ما. اما اگر ثابت نشد در روایات چیزی، ما مانعی از این رجحان نمیبینیم. عبادت هست آنچه که سبی میاره، رجحان داره فی ذاته، منعی هم از ناحیه شرع نرسیده که اگر این حج را بدون اذن ولی به جا آورد، این به قول معروف مرجوحه، نداریم چیزی در روایات، ما نداریم. اگر اینجور شد ما بیایم به این اعتبار قائل بشیم که اذن ولی در اینجا لازم نیست. حالا اگر شما توانستید این حج رو تصویر بکنید، یعنی این عرضی که ما میکنیم توانستید تصویرش بکنید، بفرمایید. کل عبادات، کل عبادات، بله بله بله، احسنت، در کل عبادات. ولذا اگر چیزی ما ببینید، ما تصرف میکنیم در اون حرفی که عبادات توقیفی هن، یعنی در اونجا یه حاشیه‌ای بر اون مطلب داریم میزنیم. عبادات توقیفی هن شارع خودش و حتی در تقریر عقل هم در قاعده قبح عقاب بلاغیان اونجا گفتیم، خود شرع وقتی آمد راه اطاعت و عبادت خودش رو مشخص کرد، عقل هم میگه باید به همون روش عکس بکنیم، این هم گفتیم دیگه، این همه درست، این سر جاش. اما خود عبودیت، عبودیت شخص نسبت به خداوند، ببینید کافره، نجسه، مشروبم خورده، همه چیز هست، اما این یک مرتبه قلبش، ذهنش متوجه ذات باری شد و گفت خدایا غلط کردم، مثلا گفت خدایا تو بزرگی، گفت خدایا شکر نعمتت. این تعبد آیا فی نفسه رجحان داره یا رجحان نداره؟ از تمام روایات و آیات استفاده میشه رجحان داره، اصلا خود این منشأ برای حرکت اشخاص میشه دیگه، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. دزد سرگردنه بود دیگه، چی بود اسمش؟ بالای دیوار شنید. ببینید این توجه، این عبودیته. الان حالا اجازه فعلا ما تصویر میخوام بکنیم. تصویر شما لوازم الان بار نکنید، ما اصل قصه رو میتونیم تصویر بکنیم یا نه، اصرارم نداریم شما قبول بکنید این تصویر رو. ببینید مرحوم صاحب عروه آمده حرفی زده، استدلالم براش کرده، مرحوم محقق عراقی اشکال میکنه در یکی از این ادله. خب این اشکال محقق عراقی همه چیز رو خراب میکنه، صحبت تعارف که نیست. اگر اطلاقات در مقام بیان نباشه در اینجا نه مشروعیت نه رجحان درست میشه. اگر مشروعیت و رجحان درست نشد اذن ولی میخواد. پس اینجا صاحب عروه به این قرصی نفع میکنه و همه محشین عروه. ببینید محشین عروه حتی مثل مرحوم نائینی، حتی مثل آقای بروجردی، اینا به شهرات قدما معتنی هستن، اینها هم آمدن حرف صاحب عروه رو قبول کردن. توجه کنید ما اینجا گیر اینجاست. بفرمایید. بله شکل نیست چی این همین تخر فرمایش شما همون فرمایش صاحب عروه میشه. فرمایش اول مجرای احتیاط، مجرای براءت نیست. در عبادت، در توحید. ببینید اونجا یک مسئله که مرحوم صاحب عروه اول مطرحش کرد، عبادت رو با غیر عبادت فرق گذاشت. اقل و اکثر در غیر عبادت همینه که شما میفرمایید، اما در عبادت چون عبادات توقیفی هستند، توقیفی یعنی عبادت شرعیه، ما هم آمدیم آب و تابش دادیم و توضیحش دادیم، یعنی ماهیت مخترعه است، شارع درستش کرده. وقتی شارع درست کرده من عبد میزان و معیاری ندارم که تشخیص بدم چی جزءش هست چی جزءش نیست، باید خودش مشخص کنه. ولذا اگر در جایی شک کردیم که این جزءش هست یا جزءش نیست، همون جور که یمکن براءت جاری بکنیم بگیم جزءش نیست، همون جور در مقابل اگر این جزء باشه و جزء کمال هم نباشه، جزء مقوم باشه، خب این عبادت محقق نشده، ماهیتاً عبادت ساقطه. بله. حالا شما میفرمایید بسیار خوب. ببینید حالا اون یه فرمایش شما، ببینید ما الان در این قالب میخوایم بگیم، این رو آقایون کسانی که میگن عبادت توقیفی است قبول نمیکنن به این صورت. البته در جای خودش حرف داریم، اما اینجا عرض من این است که ما بیایم در اینجا این مشروعیت را به این صورت درست بکنیم که ذات العباده مشروعیت داره. اگر خاطرتون باشه ما در مسئله اول هم قبل از تعطیلات این مطلب رو گفتیم، نمیدونم یادتون مونده یا نه، در اونجا عرض کردیم که مشروعیتی که ما میخوایم برای عبادت سبی درست بکنیم، این مشروعیت از ناحیه ذات العباده میاد. ذات العباده مشروعیت داره یعنی چه؟ یعنی رجحان داره، رجحان، نفس این که رجحان داشته باشه، ذات العباده مستحسن باشه از نظر شارع، این همون مشروعیت میشه. گیری که ما در مسئله مشروعیت داریم این است که چیزی از ناحیه شارع نیامده باشه این حسن رو منع بکنه، جلوش رو بگیره، و الا فی حد ذاته عبادت حسنون. چیزی از ناحیه شارع اگر آمده جلو این حسن رو بگیره بسیار خوب. مثل این که مثلا عدم تمیز، البته عدم تمیز هم من این است که شارع کرده باشه، عدم تمیز یعنی سبی غیر ممیز تشخیص عبادت و غیر عبادت نمیده، عبادتی که داشته باشه عبادت حقیقی نیست. از این جهته کفر، بله کفر مانعه، ما ممکنه متوجه نشیم، شارع متوجه میشه به ما میگه. اگر ما در اینجا تصویر کردیم که عبادت مشروع، عبادت حسنون ذاتن، اون وقت نگاه میکنیم اگر منعی از شرع نیامده برای این عبادت مشروعیت درست میشه، اگر منع آمده مشروعیت درست نمیشه. حالا اگر شما نتوانستی درست بکنید این معنا رو، بنابراین باید ملتزم بشیم، عرضم به حضورتون که لا محاله در اینجا به همین معنایی که مرحوم صاحب عروه ابتدا فرمودن اشتراط اذن ولی. مسئله که در اینجا داریم، حالا یه مختصری که وقت باقی مونده، این است که قبل از اینکه این توضیح رو بدم، اینجا مسئله رو باید ببندیم، چون توضیحی که میخوام بدم نسبت کلام مرحوم محقق عراقی است که قبلا داشتن، که دفاعی از آیون میخوایم بکنیم در مقابل ایشون. بنابراین اگر شما هیچ راهی برای اینکه مشروعیت عبادت رو فی نفسه بتوانید درست بکنید، یا باید ملتزم بشین مثل صاحب عروه که اطلاقاتی که ما داریم کفایت میکنه برای مشروعیت، یا اینه، اگر این رو اشکال مرحوم محقق عراقی رو وارد دانستید و قبول نکردید، این عرضی که ما کردیم، ما هم جذب نداریم به این مطلب، احتمال میدیم در اینجا اگر عبادت رو به ذاتها شما آمدید حسن دانستید و تنها چیزی که در این مورد داریم این است که شارع منع نکرده باشه، منعی که از شارع داریم فقط نسبت به قبل از تمیزه، اما بعد از تمیز منع نداریم، اینجا بیایم بگیم این عبادت مشروعیت داره، نتیجه همین مطلبی میشه که آقا فرمودن. اینجا هم مثل اقل و اکثر در سایر موارد شک میکنیم شارع اینجا چیزی اعتبار کرده یا نه. خب این که دست ما نرسیده، نگاه میکنیم، فحص میکنیم، اگر دیدیم پیدا نکردیم، خب میگیم نیست، عمل میکنیم بهش. اما اگر این معنا قبول نشد، اذن ولی رو باید شرط بدانیم. و در اینجا حالا بعد میگیم در مقام احتیاط در عمل هم باید این کار رو بکنیم، ولو صاحب عروه و اعلام محشین در اینجا آمدن و قبول نکردن. مطلبی که نسبت به مرحوم محقق عراقی داریم که این مسئله رو ببندیم، وارد مسئله سوم باید بشیم ظاهرن بعدش. مرحوم محقق عراقی فرمودن آقایون هیمیان در اینجا میگن استحباب استحباب، این معنا نداره. رجحان بگید سبی ممیز در موردش احکام تکلیفیه معنا نداره. استحباب از جزء احکام تکلیفیه خمسه است، درسته؟ نسبت به سبی غیر بالغ، سبی ممیز، تکلیف که نداریم، پس احکام تکلیفی هم نیست، پس استحبابی تو کار نیست. بگید رجحان. این فرمایش ایشون که اونجا گفتیم این فرمایش فنیه، البته فرمایش قویی است، این فرمایش رو ردی برش داریم و اون رد عبارت از این است که ما در اینجا در مورد تکلیف شارع علت این که سبی ممیز رو تکلیف نمی کنه، نه این که سبی ممیز قابلیت برای تکلیف نداره، سبی ممیز قابلیت برای تکلیف داره، غیر ممیز قابلیت نداره، اما ممیز قابلیت داره. شارع علت این که تکلیف نمیاره گردنش امتنانه، امتنان، رفع القلم عن السبی در مقام امتنان آمده، شارع امتنانن علل عباد آمده گفته من سبی ممیز را مادامی که به حد بلوغ نرسیده تکلیف ازش نمیخوام. تکلیف ازش نمیخوام یعنی چی؟ یعنی اگر حرامی به جا آورد من عقابش نمی کنم، اگر واجبی رو ترک کرد عقابش نمی کنم، معناش اینه، امتنانه. وقتی که اینجور شد، آیا در استحباب امتنان هست در رفعش؟ در رفع استحباب امتنان هست؟ نه. در رفع وجوب امتنان هست که اگر نیاره عقابه، اما در رفع استحباب امتنانی نیست، در رفع کراهت امتنانی نیست. بنابراین ما در اونجا گیری که داریم این است که تکلیف متوجه سبی ممیز بشه هیچ مانعی، هیچ اشکالی، رادعی نداره. مسئله ای که هست، شارع امتنانا تکلیف رو برداشته و الا از نظر عقل، از نظر عقلا تکلیف میکنن ممیز را، از نظر شرع امتنانه و در استحباب این امتنان وجود نداره. بنابراین آقایون تعبیر به استحباب میکنن جا داره. این یک مطلب. مطلب دوم، ولو در اینجا ما با این وجهی که عبادت رجحان ذاتی داره ما قائل بشیم به عدم اعتبار اذن، اما احتیاط در مقام عمل، بلکه این احتیاط اگر بگیم احتیاط واجبم هست، این خیلی دور از آبادی نیست که در سبی ممیز حج آوردن حج استحبابش و رجحانش یتوقف علی اذن ولی. فتوا هم اگر ندیم احتیاط رو در اینجا باید داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.